مجلس سوم تفسیر آیه قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. سوره مؤمنون آیه 1 و 2. به راستی که مؤمنان رستگار شدند، آنان که در نمازشان خشوع دارند. در این آیه مبارکه فلاح را که عبارت است از رستگاری مطلق و فائز شدن در نتیجه، اختصاص به مؤمنینی داده است که در نماز خود خشوع دارند، یعنی دلهای آنها اتصال با انوار ملکوتی نموده، توجه شدید آنها به خدا و عظمت و جلال او موجب شکستگی دلهایشان گشته است. این دسته از مردمند که نجات و سعادت از آن آنهاست، ولی بقیه مردم به هر صورت و کیفیتی که باشند از سعادت محروم و دست آنها از تجارت سودمند عالم حیات بدون نتیجه و خالی خواهد بود. بشر تا وقتی که به ذکر خدا دلش آرام نگرفته است، اعتقاد واقعی به ثبات و ابدیت او ندارد و طبعاً غیر او را ابدی می داند. گرچه لفظاً و تصوراً بگوید غیر از خدا ابدی و باقی نیست، ولی عملاً در تکاپوی وصول به زخارف دنیاست و این همان ابدیت دنیا را در قوه محرکه و باعث نفس او نشان می‌دهد. اگر چیزی از دست او رود که انه وجود خود را توأم با شکست می‌بیند، فغان می‌کند و اگر چیزی به دست آورد، فوراً به او می چسبد و محکم او را می گیرد. که انهو آن چیز برای ابدیت و فلاح او 100% مفید و حتمی است. برای حفظ آن می کوشد و از دادن آن و انفاق نمودن آن به هر طور که هست تا سرحد امکان خودداری می کند. این به جهت آن است که انسان هنوز به شرف انسانیت نرسیده و مقام اصلی خود را درک نکرده است و خود را در افقهای کوتاه که همان ظاهر زندگی دنیا باشد نگاه داشته است. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الآخرت هم غافلون. کفار و اهل غفلت از حیات دنیا ظاهری را دانستند و ایشان از آخرت غفلت نمودند. در این حال نفس انسان که ظرفیتش کوچک است مانند ظرف آبی می ماند که چنانچه از او قدری بردارند نقصان در او مشهود می گردد و چنانچه قدری آب بران اضافه کنند نیز معلوم و مشهود می شود، ولی به واسطه نماز نفس وسیع می شود و مرغ روح از این عوالم تنگ و ظلمانی به عالم قدس و روحانی اوج می گیرد. در آنجا که دنیا و مافیها قیمت ندارد، اگر به او هرچه بدهند در او اثری نمی نماید و هرچه از او بگیرند در او اثری نمی گذارد و نفس او مانند دریا وسیع و پرظرفیت گشته و به تجرد و خدای ابدی و لایتناهی پیوسته است. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. به درستی که انسان بی صبر و ثبات و بی تحمل و حریص آفریده شده است. زمانی که به او بدی و شری اصابت کند، سخت جزع کننده و فریاد برآورنده است. و زمانی که به او خوبی و خیری برسد به شدت منع کننده و بازدارنده است، مگر نمازگزاران، آنان که در نماز خود به طور پیوسته دوام دارند. حلو به معنی شدید الحرص و شدید المیل و شدید الخوف و الاشفاق است و دو جمله بعد از حلو حقیقتاً در آیه مبارکه تفسیر آن است. خلاصه غیر از نمازگزارانی که دائماً در نمازند، بقیه افراد انسان گرفتار و اسیر مال و معال و زن و فرزند و جاه و اعتبارند. فقط نمازگزارانند که از این دام بیرون جسته، زنجیرهای هوس را بریده، به بال و پر نفس خود قدرت داده، بر فراز آسمان قدس به پرواز در آمده و در آنجا به گرفتاران عالم هوا نظر می کنند و بر عقل کوچک و نابینایی آنان نظر می فکنند. در تفسیر مجمع البیان از حضرت ابی جعفر علیه السلام روایت کرده که منظور از دوام در صلات اتیان نوافل است و اما قوله تعالی والذین هم علی صلاتهم یحافظون و آنان که بر نماز خود محافظت می کنند در فرائض و واجبات است. بنابراین باید انسان در موقع نماز چه واجب و چه مستحب کاری کند که خشوع در جان او بنشیند و توجه با جان و سر خود به حضرت رب الارباب داشته باشد تا در همه اوقات این توجه و خشوع ملکه او گردد. در مصباح الشریعه از حضرت صادق علیه السلام آورده است که آن حضرت فرمودند از استقبلت القبله فانصد دنیا و ما فیها والخلق و ما هم فی و فرق قلبک عن کل شاغل یشغلک عن الله تعالی و آین به سرک عظمت الله عز و جل و اذکر وقوفک بین یدی قال الله تعالی هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردو الالله مولاهم الحق و قف علی قدم الخوف و الرجا و اذا کبرت فاستسخر ما بین السماوات الاولا و السرا دون کبریائه فإن الله تعالی اذا اطلع علی قلب العبد و هو یکبر و فی قلبه عارض عن حقیقت تکبیره فقال یا کذاب اتخدعنی و عزتی و جلالی لأهرمنک حلاوت ذکری و لأحجبنک عن قربی و المسرت به مناجاتی و علم انه غیر محتاج الى خدمتک و هو غنی عنک و عن عبادتک و دعائک و انما دعاک بفضله لیرحمک و یبعدک عن عقوبته و ینشر علیک من برکات حنانیته و یهدیک الى سبیل رضا و یفتح علیک باب مغفرته فلو خلق الله عز و جل على ضعف ما خلق من العوالم از آفا مضاعفه على سرمد الابد لکان عند الله سواء کفروا باجمعهم به او وحدوا فليس له من عباده الخلق الا اظهار الكرم والقدره فاجعل الحياء رداء والعجز ازارا وادخل تحت سریر سلطان الله تعالی تغتنم فواعد ربوبیته مستعینا بهی و مستغیثا الی. وقتی که رو به قبله برای نماز ایستادی، دنیا و آنچه در آن است را به دست فراموشی بسپار و از یاد مردم و آنچه به او مشغولند بیرون آی و از هرچه که دلت را به خود مشغول می کند و از یاد خدا باز می دارد خود را رها کن و به باطن خود عظمت خدا را مشاهده نما و به یاد آور حضورت را نزد خدای عز و جل در روز قیامت. خداوند تبارک و تعالی می فرماید در روز رستاخیز هر نفسی آنچه را که از اعمال خود از پیش فرستاده است واضح و آشکار می سازد و تمام مردم به سوی مولا و صاحب اختیار حقیقی خود که حضرت حق است جل و عز بازگشت می کنند و بایست در حالی که هر دو صفت ترس از خدا و امید به رحمت خدا را داری و هنگامی که تکبیر می گویی آنچه بین آسمان ها و زمین است در مقابل کبریاییت و عظمت پروردگار باید پست و صغیر باشد. به درستی که خدای تعالی وقتی که آگاه شود بر قلب بنده خود در حالی که او تکبیر می گوید و در قلب او به چیز دیگری مشغول است و بدون توجه به این حقیقت و معنی تکبیر می گوید خطاب می کند به او و می فرماید ای دروغگو، آیا مرا گول می زنی و فریب می دهی؟ قسم به عزت و جلالم که تو را از شیرینی و لذت ذکر خود محروم می نمایم و تو را از پیش خود می رانم و بست مناجاتم را از تو دریغ می نمایم و بدان که خدای متعال نیازی به خدمت تو ندارد و او از تو و عبادت تو و دعای تو بی نیاز است و فقط به واسطه ی رحمتش تو را به سوی خود خوانده است تا تو را مورد رحمت قرار دهد و از عقوبتش دور نگه دارد و از برکتهای عنایت و لطفش بر تو ببارد و تو را به راه رضایت خود هدایت نماید و درهای آمرزش را به روی تو بگشاید. اگر خدای تعالی دو برابر آنچه از مخلوقاتش در عوالم وجود تا ابدیت روزگار خلق می کرد، برای او تفاوتی نداشت، چه اینکه آنها به خدا کافر شوند یا موحد باشند. پس هیچ مقصود و غرضی برای پروردگار از عبادت خلق نیست، مگر اظهار جود و بخشش و قدرت لایتناهی خود. پس مناسب است که حیا و شرم را چون لباس برون و عجز و مسکنت را چون جامه درون خود نمایی و خود را داخل عرش و سریر سلطنت خدای متعال قرار ده تا از فائده ها و آثار ربوبیت او بهره‌مند گردی و از او در امور خود درخواست کمک و مساعدت نمایی و در گرفتاری ها به او پناه ببری. در حالات حضرت سجاد آوردند که کان علی ابن الحسین علیه السلام اذا حضر الصلا اقشعر جلده و اصفر لونه و ارتعد کالسعفه. امام سجاد علی ابن الحسین علیه السلام در هنگام نماز بدنش به لرزه می افتاد و رنگ صورتش زرد می گشت و مانند شاخه های درختان مرتعش می شد. و در کتاب لب و لباب از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت نموده است که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال صل صلات مودع فاذا دخلت في الصلاه فقل هذا آخر صلاتي من الدنيا و کن که ان الجنت بین یدک و النار تحتک و ملک الموت وراءک و الانبیاء عن یمینک و الملائکة عن یسارک و الرب مطلع علیک من فوقک فانظر بین یدی من تقف و مع من تناجی و من ینظر الیک. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت است وقتی که به نماز برمیخیزی آنچنان نماز را به جای آور گویا آخرین ملاقات و دیداری است که با محبوب و پروردگارت داری و وقتی که داخل نماز شدی فرض کن این آخرین نمازی است که در دنیا به جای می آوری و بهشت را در پیشگاه رویت مشاهده نما و جهنم را در زیر پایت احساس کن و فرشته مرگ را پشت سر خود بپندار و پیامبران را سمت راست و فرشتگان الهی را در سمت چپ خود مشاهده نما و خدای تعالی از بالا ناظر بر اعمال و رفتار توست. پس بیندیش حال در پیشگاه چه کسی ایستاده‌ای و با چه کسی مناجات می نمایی و چه کسی ناظر بر احوال توست. مرحوم مغفور علامه بحرالعلوم طباطبایی فرموده است: علیک بالحضور والاقبالی فی جملت الاقوال والافعالی، بر تو باد به احساس حضور و روی آوردن به پروردگار در همه گفتارها و کردارها در حال نماز. و صدق فی النیت والاخباتی فانها حقیقت الصلاتی، و راستی در نیت و یاد خدا حقیقت نماز را تشکیل می دهد. و لیس للعبد بها ما یقبلو الا الذی کان علیه یقبلو، بنده به همان اندازه از نمازش مورد قبول و پذیرش حق قرار می گیرد که در نیت و باطنش به آن اقبال نموده است. و صل بالخضوع و تخشعی و کن اذا صلیت کالمودعی، نماز را در حال خضوع و خشوع به جای آور و گمان داشته باش که این نماز آخرین نماز از عمر تو می باشد که داری با خدای خودت خدا حافظی می نمایی. واستعمل الوقار و السکینه واستحضر المقاصد المکنونه، نماز را در حال وقار و متانت و سکوت به جای آور و آن مقاصد و اهداف عالیه را هنگام نماز به خاطر بیاور. و قم قیام الماسل الزلیلی ما بین عید الملک الجلیلی، و چون به نماز برمیخیزی خود را همچون فرد زلیل و بیچاری در مقابل سلطانی بس رفیع المرتبه و بلند جایگاه به حساب آور. و علم اذا ما قلت ما تقولو و من تناجی و من المسئولو، و هنگامی که اذکار را در نماز به زبان می آوری متوجه باش که چه می گویی و چه کسی مورد بازخواست و سؤال قرار خواهد گرفت. و عن صادق علیه السلام قال کان علی علیه السلام قد اتخذ بیتا فی داره لیس بالکبیر ولا بالصغیر، و کان اذا اراد ان یصلی من آخر اللیل اخذ معه صبیا لا یحتشم من حتی یذهب معه الی ذلک البیت فیصلی علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمود امیر المؤمنین علیه السلام اتاق محقری را در منزل خود مهیا نموده بود و هنگامی که قصد اداء نماز شب داشت یک پسر بچه ای غیر ممیز را با خود به آن اتاق می برد و در حالی که او خواب بود حضرت به نماز مشغول می شد. در ارشاد القلوب آورده است که وقتی که امیر المؤمنین علیه السلام در جنگ صفین گرم جنگ و قتال بود، در این حال بین دو صف متوجه خورشید بود که کجا ظهر می شود. فقال له ابن عباس یا امیر المؤمنین این چه کاری است؟ حضرت فرمود نگاه می کنم به زوال شمس تا آنکه نماز بخوانی. ابن عباس گفت آیا در این گیر و دار قتال وقت نماز است؟ الان گرفتاری جنگ چنان ما را مشغول کرده که وقت نماز نداریم. حضرت فرمود ما به چه علت با این گروه نبرد می کنیم؟ مگر جز برای نماز است؟ ما برای نماز با آنها می جنگیم. ابن عباس می گوید آن حضرت نماز شب خود را نیز ابداً ترک ننمود، حتی در لیلت الحریر، ولذا آنچه برای جمعیت حواس و حضور قلب مفید است در نماز مستحب است، مانند آنکه انسان در منزل خود بیتی را برای نماز اختصاص دهد و با حال پریشان وارد نماز نشود، قدری تأمل کند تا آرام بگیرد. با شکم سیر و مملو از طعام روی به نماز نیاورد و در نماز سجاده بیندازد، انگشتری عقیق دست کند، عطر بزند، مسواک کند، امامه ببندد و طرف راست او را از زیر حنک بگذراند، لباس سفید دربر کند، نگاهش در مواقع و حالات مختلفه نماز به مواضع معینه و مقرره در فقه بوده باشد. مستحب است نمازهای نوافل خود را در خفیه بخواند، لکن نمازهای واجب را مستحب است به جماعت و در مسجد به جای بیاورد. در روایت است که شبی یکی از فرزندان حضرت سجاد علیه السلام از مقام مرتفعی بیفتاد و دستش شکست و از اهل خانه صدا بلند شد. همسایگان جمع شده دست طفل را بستند. صدای فریاد طفل بلند و حضرت سجاد از شدت اشتغال به خدا و نماز ابداً نمی شنیدند. چون صبح شد، آن حضرت دست طفل را در گردن آویخته دید. پرسید سبب چیست؟ جریان را به خدمتش عرض کردند. و در وقت دیگر در حالتی که حضرت در سجده بودند، آتشی در خانه گرفت و اهل خانه فریاد می کردند یبن رسول الله، النار، النار. حضرت متوجه نشد تا آنکه آتش را خاموش کردند و پس از مدتی حضرت سر از سجده برداشت. اهل منزل پرسیدند چه چیز شما را به خود مشغول نموده بود به طوری که از این آتش منزل غافل شدید؟ حضرت فرمود آتش کبرای قیامت مرا از این آتش غافل نموده بود. در اینجا مناسب است مقداری از اسرار رکوع و سجود و تشهد و قرائت و سلام چنان که در مصباح الشریعه از باب 14 تا باب 18 وارد است بیان شود. قطب راوندی و غیر او روایت کردند از حماد ابن حبیب کوفی گوید سالی به قصد حج حرکت کردم. همین که از منزل زبال بیرون رفتم، بادی ظلمانی بوزید و در آن حال تمام قافله را از هم متفرق کرد. من در آن وادی عظیم متحیر و سرگردان بماندم و می رفتم به تنهایی تا به یک وادی بی آب و گیاه رسیدم. شب رسید و من از خوف خود را بر درختی جای دادم. چون سیاهی شب جهان را فرا گرفت، جوانی را دیدم با جامه سفید و بوی مشک او را احاطه کرده بود و روی به من می آورد. با خود گفتم این باید یکی از اولیای خدا باشد و شاید اگر مرا ببیند به جای دیگر رود. خود را مخفی داشتم تا حالات او را درست بنگرم. آن جوان مهیای نماز شد و گفت یا من هاز کل شیء ملکوتا و قهر کل شیء جبروتا، صل علی محمد و آل محمد و اولج قلبی فرح الاقبال علیک و الحقنی به میدان المطیعین علیک. ای کسی که ملکوت تو بر همه اشیاء استیلا یافته و جبروتت همه را در تحت فرمان خود درآورده، بر محمد و آل محمد درود فرست و در قلب من سرور و انبساط اقبال و روی کرد به خودت را قرار بده و مرا به وادی حرکت کنندگان و اطاعت کنندگان خودت وارد نما. و در نماز بشد. در آن حال دیدم که تمام اعضا و ارکان او آماده نماز گردید و حرکات او آرام گرفت. من برخاستم، دیدم در آن محل که آن حضرت مهیای نماز شد چشمه آبی می جوشد. من نیز تهیه نماز دیدم، در پشت سر او ایستاده، گویا محرابی در مقابل چشم من ممثل شد و می دیدم آن حضرت را که هر وقت به آیه‌ای می گذشت که در آن وعده یا وعید بود با ناله و حنین آن را مکرر می نمود. چون تاریکی شب به نهایت رسید از جای خود برخاست و گفت یا من قصده الظالون فأصابوه مرشدا و امه الخائفون فوجدوه معقلا و لجع الیه العابدون فوجدوه موئلا متا راحت من نسب لغیرک بدنه و متا فرح من قصد سواک بهمته الهی قد تقشع الظلام ولم اقض من خدمتک وترا ولا من حیاز مناجاتک صدرا صل علی محمد و آل محمد وافعل بی اول الامرین بک یا ارحم الراحمین. ای کسی که گمراهان از پی او روان شدند و او را بهترین راه نما و هدایت کننده یافتند و بیمناکان به سوی او حرکت کردند و او را محل امن و اتکاء خود یافتند و عبادت کنندگان به او پناه آوردند و او را جایگاه پرستش و عبادت دیدند. کجاست آرامش برای کسی که بدنش را در غیر مورد رضا و خواست تو قرار دهد و فرح و سرور برای کسی که همت و نیتش را در غیر راه تو صرف کند کی حاصل خواهد شد؟ خدایا سیاهی شب در حال افول است و طلوع صبح نزدیک و من هنوز دل در گرو عنایت و فضل تو دارم و از تو حظ و نصیب خود را دریافت ننمودم و از آبشخوار مناجات و راز و نیاز با تو منصرف نگشتم. بر محمد و آل محمد درود بفرست و آنچه به صلاح من است و مورد رضا و مشیت توست از دو طرف امور برای من مقدر بفرما ای ارحم الراحمین. حماد ابن حبیب گوید من در این حال خوف نمودم که شاید ناگهان این مرد مخفی گردد و اثرش بر من پوشیده ماند. برخواستم و دامنش بگرفتم و گفتم تو را سوگند می دهم به آن کسی که خستگی و ملال و تعب را از تو برداشته و از شربت رحمت در کام تو ریخته است، بر من رحمتی آر، من گم شده ام، مرا در رحمت خود به منزل رسان. من آرزومندم که به کردار و رفتار تو گردم. حضرت فرمود اگر توکل به خدا آری ابداً گم نخواهی شد، ولیکن مرا متابعت بنمای. پس آن حضرت به کنار درخت آمد و دست مرا بگرفت و من چنین خیال می نمودم که زمین از زیر پای من حرکت می کند تا آنکه صبح طالع شد. حضرت فرمود بشارت باد بر تو که این مکه معظمه است. من که صدای زجه و قوقای حجاج را شنیدم عرض کردم تو را سوگند می دهم به آنکه به او در روز عازفه و در روز فاقه نیاز داری به من بگویی که تو کیستی. فرمود حال که سوگند دادی می گویم منم علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب.